ساعت 19 هفته بعد از ظهر در ایران است و شما به رادیو فردا گوش می دهید. عصر چهارشنبه 19 آذر 1399 برابر با 9 دسامبر 2019 است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. من بابک غفوری آذر میزبان شما هستم در این مجله طی 30 دقیقه آینده. پیش از آن که مروری کنیم بر مطالب مجله امروز، ابتدا از آخرین خبرهای ایران و جهان مطلع میشیم با مهرداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به همراهان این مجله رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 295 نفر طی 24 ساعت گذشته بر اثر کرونا خبر داد. به گفته سیما لاری 10223 نفر در شبانه روز گذشته به بیماری کووید 19 مبتلا شدند.
مجموع جان باختگان در کشور به 51212 نفر رسیده است. از زمان شروع بیماری در کشور 1,072,620 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند.
آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست و ارقام واقعی بسیار بیش از این برآورد می شود. محمد یزدی عضو سابق مجمع خبرگان رهبری و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم امروز چهارشنبه در قم درگذشت. محمد یزدی 10 تیر ماه 1310 در اصفهان متولد شد و در دوره فعالیتش ریاست قوه قضاییه، عضویت در شورای نگهبان، نمایندگی مجلس و نمایندگی در ادوار دوم تا چهارم مجلس خبرگان را بر عهده داشت. محمد یزدی از نزدیکان به آیت الله علی خامنه‌ای و از حامیان محمود احمدی نژاد بود. وزارت خزانه داری آمریکا 20 فوریه سال جاری میلادی محمد یزدی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز چهارشنبه گفت در سال 1400 شرایط تولید و فروش نفت با دو سال قبل متفاوت خواهد بود. به گفته آقای روحانی در سال آینده ایران 2,300,000 بشکه نفت تولید می‌کند و به فروش خواهد رساند. رئیس جمهوری ایران هیچ اشاره‌ای به نحوه فروش این میزان نفت با توجه به تحریم صنعت نفت ایران نکرد. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی از کاهش 60% میزان فروش نفت ایران در سال 98 خبر داده است. پیروز حناچی شهردار تهران از بازپسگیری مقداری از املاک شهرداری از نزدیکان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس خبر داد. آقای حناچی در گفتگوی با ایلنا گفت این املاک از زهرا مشیر همسر محمد باقر قالیباف و مرتضی طلایی از اعضای پیشین شورای شهر پس گرفته شده است. به گفته آقای حناچی از تیم آقای قالیباف ملکی به مساحت حدود 6000 متر مربع در محدوده بزرگراه همت تقاطع امام علی پس گرفته شده است. حناچی درباره املاک واگذار شده شهرداری تهران موسوم به املاک نجومی هم گفت که این املاک به نام افراد سند خورده بود و شهرداری درباره آن نمیتوانست اقدامی انجام دهد. در پرونده املاک نجومی که نخستین بار سال 95 مطرح شد، گزارشان نشان داد که در دوران حضور محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران املاک متعددی به قیمت غیر واقعی و بسیار پایین همراه با 50% تخفیف و در اقساط 60 ماهه به افراد مختلف واگذار شده است. عفو بین الملل روز چهارشنبه در بیانیه ای نامه هشدارآمیز گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به حکومت ایران درباره تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار از جمله درباره پرونده کشتار زندانیان در تابستان 67 را اقدامی بی سابقه و نقطه عطفی در 3 دهه مبارزه برای پایان دادن به این دست جنایات خواند. عفو بین الملل در این بیانیه ضمن استقبال از نامه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در راستای دادخواهی هشدار داده است که اگر این تخلفات ادامه یابد کارشناسان حقوق بشر تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد. در تابستان سال 67 هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی در سراسر ایران مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته و سپس به نحو فراغ‌قضایی و مخفیانه اعدام شدند. مقام های جمهوری اسلامی به ندرت درباره اعدام دست جمعی زندانیان در تابستان 67 سخن گفتند و همچنین محل دفن این زندانیان هم هیچگاه به صورت رسمی اعلام نشده است. بابک
ممنون. خبرها رو از مهرداد قاسم‌فر شنیدیم و حالا آنچه در این مجله پیش روی شما گشوده است. با آخرین ها درباره همه‌گیری ویروس کرونا. گزارش دوره‌ای دبیرکل سازمان ملل متحد از اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت این نهاد و درخواست از ایران برای برطرف کردن نگرانی‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای و موشکی‌اش. لوایح دولت را به بایگانی بردند و سونامی طرح‌های مختلف راه انداختند. گلایه حسن روحانی از مجلس درباره بودجه. پایان زندگی یکی از فقیهان پرنفوذ و از حامیان جدی رهبر جمهوری اسلامی ایران. کارنامه سیاسی محمد یزدی چه بود؟ و روز جهانی مبارزه با فساد. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. مطابق معمول و اغلب مجله های رادیو فردا طی ماه‌های گذشته ابتدا مروری می‌کنیم بر آخرین تحولات مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا در ایران و در دیگر نقاط. با کیانوش فرید همراه هستید. کیانوش، اگر صدای منو می‌شنوی می‌تونی ابتدا بگی آخرین تحولات درباره همه‌گیری ویروس کرونا چه هست در ایران؟ آیا این گفته‌هایی که در روزهای اخیر گفته شنیده میشه درباره کم شدن تعداد مراجعان به بیمارستان صحت داره؟
سلام به تو بابک و همه شنوندگان رادیو فردا. خب آره، اگر سوال اینه که کمی مراجعه به بیمارستان ها کم شده، ورودی بیماران در واقع، بله اینطور هست. اما اونطور که دکتر پیام تبرسی میگه، در واقع رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، اون میگه که خبر خوب این هستش که برای کمی این کم شده، اما خبر بد اینه که مردم سطح مراقبت هاشون دوباره کاهش پیدا کرده و همچنان ما کماکان میبینیم که بیماری در چرخشه. و تاکید میکنه که شما فقط نگاه کنید الان به وضعیت استانهای شمالی، استان گیلان، مازندران و گلستان که قرمز شدن، و تهران هم حتما از این موج بی نصیب نخواهد موند اگر رعایت نکنند شهروندان تهرانی. موج جدیدی به مراتب بدتر از شیوع در مهر و آبان در واقع خواهیم داشت. او اشاره میکنه به تراکم جمعیتی در متروها و خیابانها در دو سه روز گذشته. اگر شما برید و میتونید ببینید که چه خبر از جمعیت، در حالی که مدارس و دانشگاه ها بستن، چه کار ضروری وجود داره که این همه جمعیت در بیرون از منزل دارن تردد میکنن. و نادر توکلی هم در واقع معاون درمان ستاد مقابله با کرونا هم البته باید بگم که بابک میگه که میزان ابتلا در تهران همچنان بالاست. در واقع میزان ابتلا الان بالاست. آن اتفاقی که افتاده که آقای تبرسی یکی دو روز پیش هم در موردش صحبت کرد، میگه تعداد بیمارهایی که پشت در بیمارستان جمع شده بودن، در راهروها بودن، کم شده. اما این معنیش بر این نیست که تخت بیمارستان ها خالی شده. ما هنوز به اون وضعیت نرسیدیم و بحران همچنان وجود داره.
درباره موضوع توزیع واکسن، وارد کردنش و همینطور تخصیص بودجه درباره اون، چند روزی است که اظهار نظرهای مختلفی میشنویم. امروز هم حتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اظهار نظرهایی در این باره داشته. در این زمینه هم به ما بیشتر بگو.
با اجازه بده صدای خود آقای روحانی رو بشنویم، من ادامش رو میگیرم.
امروز در جلسه ستاد کمیته‌های کرونا ازشون سوال کردم و ایشون گفت که برای من قابل قبول هست و من همین دیشب دستور دادم که از اون کشور واکسن خریداری بشه، وارد کشور بشه، ما واکسیناسیون رو شروع بکنیم برای اونهایی که پر ریسک هستن به زودی انشالله.
خب بابک، همونطور که دیدی و در واقع فقط بخشی از صدای آقای روحانی رو شنیدیم، باز هم آقای روحانی در واقع اشاره‌ای نمی‌کنه، میگه آن کشور، معلوم نیست کدوم کشور و کدوم واکسن رو در واقع دارن سعی می‌کنن که بخرن. هرچند که در صحبت‌های قبلی مقامات بهداشت رو اگر جستجو کنیم میشه بگیم که ایران داره فقط تلاش میکنه که واکسن رو از روسیه یا چین، نوع روسی یا چینش بخره. که خب در مورد خریدش هم همونطور که تو گفتی حرفا بسیار زد و نقیصه. رئیس کل بانک مرکزی میگه به خاطر تحریم ها نتونستیم واکسن رو بخریم. آقای نمکی وزیر بهداشت که وعده داده بود 3 هفته است بابک، گفته ما 42 میلیون دوز واکسن رو مقدمات خریدش رو فراهم کردیم. از این طرف آقای جهانپور میگه نه، 21 میلیون دوز واکسن رو مقدمات خریدش رو فراهم کردیم. اما امروز آقای نمکی میگه که ما به خاطر دستور صریح رئیس جمهوری بحث تأمین واکسن از خارج رو در واقع به رغم تحریم ها با جدیت داریم دنبال میکنیم، میتونیم وعده بدیم که به زودی واکسن های وارداتی برای گروه های آسیب پذیر وارد خواهد شد. میگن حتی خبرها امروز بود که شاید در دیما و بهمن ما افراد آسیب پذیر بتونن این واکسن ها رو داشته باشن، اما اینها همه وعده و وعیده. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم گفته که بله، ما داستان خرید واکسن رو الان در اصلی‌ترین موردهای و اولویت‌های کشور قرار میدیم با وجود همه فشارها و تحریم‌ها. این ماجرای خرید واکسن خارجیه، واکسن داخلی ایرانی هم همونطور که در واقع میدونی که بحث‌ها مفصل بوده، شنوندگان هم میدونن، سرآخر گفتن که خانم مهرد به عنوان محقق اصلی پروژه تولید واکسن کرونا ازش نام برده شد، مجوز گرفته و از اردیبهشت ماه میتونه مورد مصرف قرار بگیره. این هم حواشی بسیار داشته. به آخرین موردش که بخوام اشاره کنم، صحبت‌های علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازانه. او امروز میگه هیچ کابوسی بدتر از این نیست که سلامت مردم رو دارن به سیاست آلوده میکنن. او از فشارهای سیاسی سنگین میگه برای تایید واکسن و داروهای ضد کرونایی و میگه که در واقع از سوء استفاده میکنن از تعصبات ملی مذهبی و در واقع دارن به حق مردم جفا میکنن. تاییدیه این داروهای ضد کرونا در واقع همش سرازیر شدن درآمدهای کلان برای صاحبان دارو و رقابت‌های شدید برای ثروت و قدرت و در واقع سرآخر میگه به مسئولین سازمان غذا و دارو که بدون هر گونه تعصبی بر اساس معیارهای علمی در مورد اثر بخشی و ایمنی این داروها تصمیم بگیریم.
ممنون از کیانوش فرید که ما را درباره آخرین تحولات مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا قرار داد. گزارش دوره‌ای دبیرکل سازمان ملل متحد از اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل صبح امروز، نسخه ای از اون در تعدادی از خبرگزاری‌های مختلف بین‌المللی منتشر شد. در اون از ایران خواسته شده ضمن بازگشت به اجرای کامل توافق موسوم به برجام به نگرانی ها در خصوص برنامه هسته‌ای و موشک های بالستیکش پاسخ بده. در این باره ساعتی پیش با الهه بغراد تحلیلگر مسائل بین المللی صحبت کردم و از او پرسیدم آیا لحن دبیر کل سازمان ملل متحد در این گزارش پیرامون اقدامات ایران صریح تر از گذشته شده با توجه به اشارش به برنامه موشکی؟
من فکر میکنم نه تنها این لحن صریح تر شده، بلکه در هفته های گذشته اساساً برخورد کشورهای اروپایی از جمله در نمونش وزیر امور خارجه آلمان هایکو ماس در گفتگو با مجله شپیگل دیدیم که این لحن تغییر کرده. ولی من اینجا میخوام به یک نکته اشاره بکنم در رابطه با چنین مسائلی که متاسفانه در مورد مسائل اتمی یا مسائلی که به مسائل امنیتی ایران و برنامه‌های مختلف موشکی منطقه‌ای شبه نظامی مربوط میشه و برخورد سیاستمداران کشورهای خارجی، کشورهای قدرتمند و یا نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل متاسفانه بر این مبنا هست که نه تنها افکار عمومی از آنچه که اونها خبر دارن بی خبر هست، بلکه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران هم فقط با واکنش‌های اینها مواجه میشن و بعد باید به دنبال حدس و گمان برن که مثلا چرا قوترش دبیر کل سازمان ملل الان این حرفا رو میزنه. در واقع اون اطلاعاتی که لازم هست در اختیار افکار عمومی قرار بگیره و یا در اختیار دست کم رسانه ها و روزنامه نگاران قرار بگیره در دستشون نیست. با این حمله میشه دید که این لحن تغییر کرده و به نظر من بخشیش به گزارش شورای حکام و آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره اون تحقیقات اخیرشون برمیگرده و برخی هم طبیعتاً به اسناد و مدارک و شواهدی که در اختیار این نهادها و یا سیاستمداران کشورهای قدرتمند قرار میگیره و متاسفانه ما از جزئیات اونها به عنوان رسانه یا روزنامه‌نگار هم مطلع نیستیم.
فکر میکنید خب چرا این اطلاعات به صورت کامل ارائه نمیشه؟ همینجا تو همین گزارش به موضوع لیبی هم حتی اشاره شده، گفته شده بررسی های سازمان ملل از تصاویر 4 موشک هدایت شونده ضد تانک در لیبی نشون میده که یکیشون مشخصاتی منطبق با موشک دهلاویه تولید ایران داره. اگر میگید که این اطلاعات کامل نیست و کامل داده نمیشه، چه اراده ای در این زمینه هست؟ آیا به نظرتون مثلا قرار نیست که سطح تنش با جمهوری اسلامی ایران بالا بره؟
بخشش احتمالاً همین هست، اما همین بودن من نمیدونم که تا چه اندازه میتونه واقعا درست هم باشه. یعنی نهادهای بین المللی و کشورهای قدرتمند سعی میکنند از طریق پیامها و علائم و نشانه با زبان اشاره چیزهایی رو به جمهوری اسلامی بفهمانند، اما در این صورت این موضوع مطرح میشه: آیا خود جمهوری اسلامی بهتر از همه اینها و همه ماها خبر نداره که داره چه کار میکنه؟ بنابراین فرستادن چنین نشانه هایی هم به نظر من منطقی نیست و به همین دلیل هم بی‌اعتنایی میشه از طرف رژیم هایی مثل جمهوری اسلامی در ایران با اون چه که نهادهای بین المللی میگن و کشورهای قدرتمند میگن. سیاستی است که به هر حال در پیش گرفته شده، تا کنون نشان داده شده در عمل که فایده ای نداشته. امروز صحبت های آقای روحانی رو در هیئت دولت هم میگن ما تعهدات اتمی رو در برجام کاهش دادیم، ولی هیچ مشکلی نیست، شما نگران نباشید. چرا اینقدر نگران هستید؟ ما در عرض یک ساعت میتونیم دستور بدیم که این سانتریفیوژ ها همه خاموش بشن. یعنی این رابطه‌ای که بین جمهوری اسلامی و جامعه جهانی از جمله نهادهای بین المللی و کشورهای اروپایی و آمریکا برقرار شده، یک رابطه اخاذی و باجگیری هست. ما فشار میاریم، شما کوتاه بیایید. از اون ور هم همینطور، این وسط اساساً منافع ملی ایران و اون فشارهایی که به دلیل این سیاست‌ها به مردم ایران میاد، نه برای جمهوری اسلامی اهمیت داره و نه برای جامعه جهانی.
گفتگو با الهه بغرات رو میشنیدید در تحلیل گزارش دوره‌ای دبیرکل سازمان ملل متحد از اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت این نهاد. پس از شنیدن این گفتگو، حالا همراه شما مخاطبان رادیو فردا میشیم برای اطلاع از نظرات و دیدگاهاتون.
با مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان در مورد تعهدات مذاکرات هسته‌ای ایران، بازی ایران و غرب در این مورد رفت به جایی که اگر احتمالاً ترامپ انتخاب شده بود درست همین اتفاقات می افتاد. یک قفل سنگین بر احتمال ادامه مذاکرات و گفتگوها و برداشتن تحریم ها. باید مردم ایران از این مجلس و از این شورای نگهبان در آینده ای که بسیار وضعیت وخیم تری از امروز خواهند داشت کاملا تشکر کنند.
همش میگن این سران ایران میگن همش تقصیر آمریکا هست، تحریم آمریکا هست، اقتصاد مملکت کشور به نابودی کشنده، تحریم ها تولنده. که تحریم ها، هیچ تحریمی ما نداریم. مواد غذایی هست که ایران خودش داره، فقط دارو اینا هست که داره میاد، البته قاچاق میشه داخل مملکت، نه پخش نمیشه. دوم ای که اقتصاد مملکت دزدی ها و ثروت مملکت که گدازاده ها غیر و غیره، آقای لاهیجانی ها، همه سران نه یکیش، اینا هست که از مملکت بیرون بردن. اقتصاد مملکت پولهایی هست که صرف سوریه و لبنان و یمن و عراق میشه. اینا اقتصاد مملکت رو به نابودی کشوندن.
اشکال اصلی جمهوری اسلامی چه در زمینه‌های امنیتی و چه در زمینه سیاست‌های داخلی و خارجی در اینه که هم خدا رو میخوان هم خرما رو. آقایون میخوان مسئولیت ها رو بدن به کسانی که ذوب شده در ولایت فقیه هستند و هم میخوان این آدم ها شایستگی و لیاقت به خرج بدن. این دوتا با هم نمیخونه. آدم لایق و شایسته و متخصص و درستکار مطیع و منقاد هیچ مقامی نمیشه، چون استقلال فکری داره و به تبع اون توانایی های ویژه.
این دولت مردان چه کار میکنن؟ هر روز از این گوشه کنار ایران خبر میدن که اینجا سیل اومده، اینجا آتش‌سوزی هست، اینجا زلزله اومده. اینا همه کمکاری میکنن که مردم به شوری دعوت میکنن. میگه ما سر کار هستیم بسمونه. دولت هم چیکار بکنه؟ نه پول داره، نه نیرو داره، هیچ هم نداره. رئیس جمهور که اصلا کاری نیست کاری بکنه. این همه وعده داد و همه نخمه آب شد. هی وعده میده، زلزله اومد وعده میده، سیل میاد وعده میده. چیکار میکنید شما؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در جلسه هیئت دولت مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن را متهم کرد که به گفته او لوایح دولت را به بایگانی بردند و سونامی طرح‌های مختلف راه انداختند و نگذاشتند کار مشترکی میان دولت و مجلس انجام شود. آقای این روحانی این صحبت‌ها را با توجه به ارائه لایحه بودجه سال آینده بیان کرد و به نظر می‌رسد گلایه‌هایش به انتقادهای نمایندگان و حتی رئیس مجلس مربوط باشد که از اتکای زیاد بودجه به نفت صحبت کردند و حتی برخی نمایندگان از احتمال رد کلیات بودجه خبر دادند. در این باره ساعتی پیش با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو کردم و از او درباره موضوع اتکای به بودجه به نفت پرسیدم. اینکه این موضوع تازگی نداشته و در دوره‌های پیشین هم دیده شده، اما چرا این بار به موضوع اختلاف و گلایه تبدیل شده؟
کسر بودجه که الان هست یک سابقه تاریخی داره. اگر ما در این 40 سال اخیر نگاه بکنیم، کسر بودجه همیشه وجود داشته، حالا یک زمان بالا یک زمان پایین. دغدغه مجلس رو نمیشه به واقع کسر بودجه دانست، بلکه یک تنش سیاسی میان جناحایی است که هر کدامشان تلاش میکنن بخش عمدتری از قدرت رو در اختیار بگیرن. و الا اگر مجلس خیلی دغدغه کسر بودجه رو داشت، میبایست یک راه حلی رو ارائه میداد. و به نظر من مهمترین و بهترین راه حل این بود که از هزینه‌های نهادهای تحت نظارت رهبر حکومت فرضاً اونها رو کم بکنه. آیا این بهترین راه نیست برای یه تعادل کسر بودجه؟ یا اینکه هزینه نهادهای حوزوی رو، نهادهای امنیتی رو کم کنه، آیا این راهی نیست برای بهبود وضعیت بودجه؟ چرا مجلس تاکید میکنه بر اینکه فرضاً درآمدهای نفتی قابل تحقق نیست؟ و اگر مجلس متعهدانه و مسئولانه میخواست برخورد بکنه با این قضیه، خودش باید یک بودجه سایه‌ای رو ارائه میداد که در اون درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده بود نسبت به سال آینده و در این حال کسر بودجه هم وجود نداشت با توجه به کاهش هزینه‌های نهادهای انگلی و رانتی.
امروز آقای روحانی در توزیع موارد بودجه گفته که سال آینده 2,300,000 بشکه نفت خواهیم فروخت و همینطور از طرح‌هایی مثل رایگان شدن برخی مصارف انرژی صحبت کرده. محقق در واقع این برنامه‌ها در بودجه سال آینده ایران با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، به ویژه احتمال فروش 2,300,000 بشکه نفت در روز، واقعا برای جمهوری اسلامی ایران وجود داره؟
خب این نگاهی بسیار خوشبین مشروط به اینکه همه متغیرها سیاسی، امنیتی و اقتصادی با اون آرزوهای رئیس قوه مجریه بخواند. حال این که ما در عالم واقعیت چون نیست، از موانع امنیتی و سیاسی که بگذاریم، موانع اقتصادی که وجود داره، یعنی این که فرض کنیم فردا کلیه این تحریم ها لغو بشه، آیا شرکای تجاری ایران، اونهایی که نفت می‌خریدن از ایران مثل چین فرضاً یا هند، همه میتونن بلافاصله بعد از اون شروع کنن به واردات نفت؟ این یک مسئله نیست که به هر حال بشه امید داشت بش. از این داستان هم که بگذریم، داستان بازار نفت الان کسادی حاکمه و نمیشه انتظار داشت که یک بازیگری بلافاصله وارد بشه و این به هر حال تقاضا برای صادراتش وجود داشته باشه. با توجه به رقابتی که حتی بین کشورهای خود اوپک وجود داره، بین بازیگران اوپک و غیر اوپک وجود داره، و بنابراین چشمانداز روشنی نیست حال اینکه این بودجه بر اون چشمانداز روشنه. منتها یکی از مسائل بسیار خطرناک این بودجه همین رایگان کردن مصرف برق برای اون سه دهکه. ما میدونیم که این شرکت هایی که الان تولید انرژی الکتریسیتی میکنن، اینها بسیارشون ورشکستن و طلبکار دولتن. معلوم نیست که دولت چگونه میخواد تامین مالی بکنه این پروژه رو، با توجه به اینکه کسر بودجه شدیدی داره، با توجه به اینکه اساسا رایگان کردن انرژی با توجه به اون اهداف توسعه پایدار اصلا منطقی اخلاقی نیست. اگر حاکمیت مایل به اون سدهه که کم درآمد هستن کمک بکنه، میبایست مسئله تورم رو حل کنه، مسئله اشتغال رو حل کنه، نه اینکه با رایگان کردن مصرف انرژی دامن بزنه به بالا بردن مصرف و به این گونه، یعنی با دادن راند تا تلاش بکنه که به نوعی گروهی رو با خودش هماهنگ بکنه.
امروز 9 دسامبر برابر با 19 آذر ماه از سوی سازمان ملل روز جهانی مبارزه با فساد نامگذاری شده است. این نامگذاری با هدف برجسته‌سازی تلاش علیه فساد و افزودن آگاهی مردم از فساد و چگونگی مبارزه با آن انجام شده است. موضوع فساد به ویژه در زمینه‌های مالی موضوع برجسته سالهای اخیر در فضای رسانه‌ای ایران بوده است. در این باره با حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، گفتگو می‌کنیم. آقای منصور، بارها درباره گستردگی فساد در ایران امروز گفته شده، مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه مقام‌های قضایی هم بر مبارزه با فساد و مفسدان تاکید می‌کنند، اما برآیند خروجی این صحبت‌ها در واقعیت متفاوته و همچنان خبرها و گزارش‌ها از گستردگی فساد حکایت میکنه. چرا الان با چنین وضعیتی در جمهوری اسلامی مواجه هستیم؟
ببینید، مقوله فساد مقوله بسیار دنباله‌داری در جمهوری اسلامی است و در سال 1380 از سوی رهبری فرمان 8 ماده‌ای برای مبارزه با فساد صادر شد و بعد از اون صدها جلسه در دوره احمدی نژاد، 578 جلسه در دولت برای مبارزه با فساد تشکیل شد، در حالی که یکی از فاسدترین دولت‌های تاریخ جمهوری اسلامی است. در زمانیشون تقریبا تمام نهادهای عمده نظارت بر درستی مسائل، نظیر سازمان مدیریت برنامه، نظیر سازمان عرض کنم ارائه لایحه بودجه اصولا منحل شد، نظیر هیئت امنای ذخیره ارزی، تمام اینا، شورای بلواعتبار، اینا همه منحل شدن. یعنی اینکه فساد در جمهوری اسلامی یک پدیده غیر عادی و نپذیرفته نیست، بلکه عملا یکی از راه‌های پذیرفته شده برای حامی پروری است. شما نمونه این رو هم در قانون مجازات اسلامی می‌بینید که در اونجا اختلاس رو، ولو اختلاس‌های میلیارد دلاری باشن، اختلاس رو مشمول سرقت نمیدونه، برای سارق، برای دزدیدن یک سیب، یک نون، انگشتاش خط میشه، در حالی که دزدان 3 میلیاردی 4 میلیاردی دلاری و بالاتر، اینا مشمول در اون قانون مشمول عرض کنم خیانت در امانتند که جرم اونها بین 6 ماه تا 3 سال زندانه. به این ترتیب فساد عملا به رسمیت شناخته شده است و با این ترتیب مبارزه با فساد رو نمیشود اصولا جدی گرفت.
آقای منصور، امروز محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت همین روز جهانی مبارزه با فساد بیانیه صادر کرده و در اون از شفافیت راهبردی به عنوان راه مبارزه با فساد نام برده. امکان این شفافیت در جمهوری اسلامی چه میزان فراهمه؟ اگه بتونید در یک دقیقه پاسخ بدید ممنون میشم.
ببینید، دوباره به مسئله بویژه که از سوی آقای شریعت مداری عنوان میشه مسئله جالب تر میشه. این نظام فساد رو به صورت ساختاری در درونش وارد کرده و مهره‌های بزرگ فاسد در رأس مبارزه با فساد قرار دارن. شما از رؤسای قوه قضاییه بگیرید تا این شخصیت‌هایی که وارد بازی میشن به اعلام میکنن. به این ترتیب مقوله مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی تنها بهانه است برای دراز کردن کسانی که یا خودی نیستن یا جرگی خودی‌ها به بیرون انداخته میشن و الا تا جایی که خودی هستند این به رسمیت شناخته شده است و رقم این اختلاس ها سر به هزارها میلیارد میزنه و معادل دلاریش هم به صدها میلیارد دلار میرسه. به این ترتیب صحبت از مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی تعارفی پیش نیست.
ممنون. حسن منصور بود، اقتصاددان در بریتانیا، پیرامون روز جهانی مبارزه با فساد گفتگو میکردیم با او.
در خبرها هم شنیدید که محمد یزدی، عضو سابق شورای نگهبان و رئیس اسبق قوه قضاییه ایران، در سن 89 سالگی درگذشت. برای بررسی کارنامه سیاسی آقای یزدی و عملکردش با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران، گفتگو کردم.
آقای یزدی با توجه به سمت‌هایی که در جمهوری اسلامی داشته، در چند جهت میشه در واقع کارنامه او رو بررسی کرد. مثلا در مقام رئیس قوه قضاییه، خود کارنامه او با کارکردش در مجلس خبرگان رهبری یا در جامعه مدرسین فرق میکنه، ولی در کل میشه اینطوری گفت که در زمان آیت الله خمینی، با اینکه او عضو شورای نگهبان بود، از طرف آقای خمینی منصوب شده بود یا حتی عضو هیئت حل اختلاف شده بود در دوران حل اختلاف بین قوای سگانه در دوران ریاست جمهوری بنی صدر، ولی به هر حال در سطح دوم چهره‌های رهبری کننده جمهوری اسلامی قرار داشت. با مرگ آقای خمینی و رهبری آقای خامنه‌ای، در واقع او ارتقا پیدا کرد و به ویژه پس از اون که ریاست قوه قضاییه رسید، به مدت 10 سال یکی از چهره‌های اصلی در جمهوری اسلامی بدل شد. در ارزیابی کارنامه او شاید همین کافی باشه که جمله معروفی رو که جانشین او آقای شاهرودی گفته بود تکرار بکنیم، که وقتی که جانشین آقای یزدی شد، گفت که یک ویرانه رو تحویل گرفته است. در مجلس خبرگان رهبری و در جامعه مدرسین، آقای یزدی به طور کامل در تبعیت از آقای خامنه ای عمل میکرد، در مقابل بسیاری کسان ایستاد، با اونها وارد درگیری‌های لفظی تندی شد، از جمله مثلا فرسونید اکبر هاشمی رفسنجانی یا حتی صادق لاریجانی، کاملا متعلق به جنایت تندرو، اگر به چنین تحقیقی قائل باشین، جنایت تندرو جمهوری اسلامی تعلق داشت.
این منازعاتی هم که اشاره کردین در دورهای مختلف سیاسی آقای یزدی بود، آخرین موردش هم با صادق لاریجانی پیش اومد که میتونیم بگیم که در واقع آخرین خبر میتونه جزو آخرین خبرسازی های آقای یزدی باشه، در حالی که میدونیم آقای لاریجانی هم به نوعی از نزدیکان به جریان متحد آیت الله خامنه ای محسوب میشه. در واقع آقای یزدی رو میتونیم در میان حامیان آقای خامنه ای به کدوم جریان نزدیک بدونیم که وارد این منازعات حتی مثلا با آقای صادق لاریجانی هم میشد؟
ببینید، در واقع عملا آقای یزدی ثابت کرده بود، نشون داده بود که فرمانبردار محض از در مقابل آقای خامنه ای، و وقتی هم که در واقع او انتخاب شد به عنوان رئیس مجلس خبرگان که کارش قرار نظارت بر رهبری باشه، آقای خامنه ای این انتخاب رو بسیار بجا و درست دونست، و بعد هم در انتخاباتی که او رأی نیاورد اظهار تأسف کرد و گفت رأی نیاوردن کسانی مثل آقای مصباح یزدی و آقای یزدی باعث صدمه دیدن مجلس خبرگان میشه، هرچند اون بعد در انتخابات میان دوره‌ای دوباره از قم به مجلس خبرگان رفت. بنابراین او کاملا نزدیک هست به خطی که در دفتر آقای خامنه ای میگذره، او تصمیمی که اونجا گرفته میشه اجرا میکنه، و این در واقع برایشون فرق نمی کرد که حالا یک روز باید نوک حملاتش مثلا در این منازعات جنایی متوجه آقای رفسنجانی باشه یا حتی کسی مثل آقای صادق لاریجانی. در اون تصویر بزرگتر که در واقع تغییراتی قراره انجام بشه و عمدتا در این سالهای اخیر این تغییرات معطوف بوده به جانشین احتمالی آقای خامنه ای، بنابراین او در این زمینه عمل میکرد، از جایگاهی که در حوزه علمی جامعه مدرسین داشت میتونست در واقع عملا سخنگوی جا شده بود و این کار رو پیش میبرد.
آیا با مرگ آقای یزدی جریانی که نمایندگی میکرد رو در واقع تضعیف شده میتونیم بدونیم در جمهوری اسلامی، یا اون جریان همچنان قدرتمند خواهد بود؟ آیا مرگ ایشون تأثیری در اون زمینه خواهد گذاشت؟
خیر، ایشون به هر حال الان به مدت ها بود که عملا از گردونه خارج شده بود به خاطر بیماری و دیگه اون جایگاه رو نداشت، یعنی بنابراین تغییری هم ایجاد نشده بود. بنابراین از این نظر فکر نمی کنم که تأثیر عمده‌ای بگذاره، چون از اولین خطبه های نماز جمعه بود از سال 60 شروع کرد، ولی از سال 82 به این طرف به خاطر بیماری در واقع دیگه در خطبه های نماز جمعه تهران شرکت نکرد. بنابراین مرگ او هم تأثیر چندانی عملا نخواهد داشت، به ویژه اینکه روی کردی که در جمهوری اسلامی در سطح هسته مرکزی قدرت هست این هستش که در واقع اون چیزی که آقای خامنه ای اسمشو گذاشته نیروهای جوان و انقلابی رو به سرعت جایگزین نیروهایی بکنند که به هر حال حالا یا اختلاف سیاسی پیدا کردن، اختلاف منافع پیدا کردن، یا به دلیل کهولت سن به هر حال اون کارآمدی سابق رو ندارن.
گفتگو با جمشید برزگر رو میشنیدید درباره بررسی کارنامه سیاسی محمد یزدی از فقهای عضو سابق شورای نگهبان، رئیس اسبق قوه قضاییه و عضو مجلس خبرگان که امروز در سن 89 سالگی درگذشت. مجله شامگاهی رادیو فردا با پخش مجله هفتگی صحنه ویژه تحولات سینما و تئاتر به پایان خواهد رسید. این شماره مجله صحنه بازپخش شماره پیشین درباره بررسی کارنامه پرویز پورحسینی از بازیگران شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران هست که چندی پیش به دنبال ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا درگذشت.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. مروری بر کارنامه و فعالیت‌های پرویز پورحسینی، بازیگر شناخته شده تازه در گذشته، موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
پرویز پورحسینی از بازیگران شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران تازه ترین درگذشته حوزه فرهنگ و هنر ایران بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا است. آقای پورحسینی که روز جمعه بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دنیا رفت، 79 سال داشت و دانش آموخته بازیگری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و در آثار کارگردانهای مطرح تئاتر همچون پیتر بروک، آربی آوانسیان، حمید سمندریان، بهرام بیضایی و علی رفیعی ایفای نقش کرده بود. بهروز بهنژاد از بازیگران قدیمی سینما و تئاتر ایران یکی از همدوره‌های آقای پورحسینی است که از دوران تحصیل و آغاز کار او چنین به یاد می‌آورد:
من زمانی که وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شدم، سال دوم تأسیس دانشکده هنرهای زیبا رشته تئاتر بود. همون همزمان با ورود به دانشکده، یعنی دوره روزایی که ما امتحانامون رو میدادیم، به هر حال به مرور با هم آشنا شدیم که دوستی من و رضا بابک هم اونجا شروع شد و پرویز پورحسینی هم یکی از شاگردایی بود که تو اون کلاس بود. در اون کلاس ما فکر کنم دیگه همش رو بشناسیم، شما سوسن تسلیمی، سوسن فرخنیا، مرضی برومن، رضا بابک، رضا قاسم، یه همه معروف ها اونجا بودن تو اون سال. یه خانم فرانسوی بود، شوهر ایرانی داشت که معلم رقص و ژیمناستیک ما بود. استاد ماردویان به ما درس سولفژ میداد، سولفژ به اصطلاح شناخت نوت ها و هنجره و بعد دیگه آقای سمندریان یادش بخیر استاد بیان ما بود. مهمتر از همه بهرام بیضایی بود. آقای کوثر هم یه مدت اومد. آقای پرویز ممنون از آلمان اومده بود، اونم تدریس بازیگری میداد. پرویز پورحسینی قبل از انقلاب آنچنان بس فعال بودش، ولی آنچنان پرکار نبود که بعد از انقلاب شد. تو بازیگری به هر حال بسیار عمیق رفتار میکرد تا با کاراکتر آشنا نمیشد اونو بریه، ولی من به هر حال دورادور خبر ازش داشتم دیگه، به درد دوستیم با رضا بابک و اکبر زنجانپور. تنها چیزی که میتونم بگم همین، آدم بسیار خوب، بسیار منطقی و تودار.
پرویز پورحسینی در فیلم هایی چون کمال الملک علی حاتمی، کشتی آنجلیکای محمد بزرگنیا، باشو غریبه کوچک بهرام بیضایی، روز فرشته بهروز افخمی، قاتل اهلی مسعود کیمیایی و تلسم داریوش فرهنگ بازی کرده بود. او همچنین بازیگر فیلم گنج ساخته محمد علی سجادی بود که اوایل دهه 60 ساخته شد. آقای سجادی از انتخاب و همکاری با پرویز پورحسینی چنین میگوید:
پرویز پورحسینی از این نیازی به من نیست، یک آدم بسیار خود ساخته و درخشان. من توی خاطراتی که در هنگام جستجوی برای ساختن فیلم حمید عمان میکردم به خاطراتش اشاره کردن که مثلا زمانی که بعد تئاتر پاسارگاد رو میخواستن، گروه پاسارگاد رو که بعدا به هر صورت آیه زنیاد آیه سمندریان سکان شده دست گرفت، در آغاز خودجوش بود. مثلا یه خاطره خیلی زیبایی که همیشه برای هنرجوها دانشجوهای عزیز و جوانان میگم که پرویز بروسینی تعریف کنه که با پرویز و فرنیزه تعریف که تصمیم گرفتن یک نمایش دو نفره که مال پیرندلوس انجام بدن. اینا جای تمرین نداشتن. اینا میدونی چیکار میکنن؟ در اون روز میگه تصمیم میگیرن که برن تو خیابون پهلوی اون روز که خب خلوت بود و پر درخت و گزیدی که از اون چراغ‌ها شبو میرفتن تمرین میکردن. خب یه آدمی از اینجا شروع کرده اومده جلو و کارنامه بسیار پربار و درخشانی داره، از کار با آقای سمندریان، کار با تمام تئاتری‌های نازنین تا برسه با آقای اوانسیان. منتهی کاری که دیدم و در اوایل بعد از انقلاب بود، دو تا کار بود که نظر من رو به اون توجه من به اون جلب کرد. تا ارتش تئاتر دیدی، تئاتر فاس بود، یک اجرایی بود از او خانم زمیات جمیلی شیخی عزیز و دوستان دیگه مثل مهدی میامی و اینا که پیش کار میکردن اگه اشتباه نکنم، و یکی دیگر هم یک کار دیدی نمایش بود مال آقای رضا قاسمی. خب این دوتا خیلی در ذهن من مون و موقعی که فیلم نوشته گنج رو آماده کرده بودم مثلا از او خواستم که بیاد با هم کار کنیم و بسیار زحمت کشید و بسیار چیز کرد و اون کار به اصطلاح بهانه شد. بعدها یک کار دیگر هم که تلفیلی بود به اسم رمز، او رو هم با او کار کردم که در سال 81 بود. در اولی گنج 63 بود و دومی این بود. این دوتا کار رو من با عزیز عزیز انجام دادم.
فیلم گنج برای دوره‌ای توقیف شد و چند سال بعد با سانسورهای زیاد و تغییرات فراوان به نمایش درآمد. محمد علی سجادی از این اتفاق و تأثیرش بر کار آقای پورحسینی میگوید.
علتش خب داستانش خیلی زیاده، علتش موضوع محور آقای پورحسینی عزیز من خیلی مفصل نمیگم، ولی هرچند بسیار دردناکه، چون به هر صورت کار پرویز عزیز، علیرضا زرینده است و همه دوستان موسوی علی قلی و همه زحمات همه دوستان در اون کار مقبول باقی مونده، یعنی دیگه شنیده نشد، دیده نشد. بدارین که متاسفانه شما یادتون نره سال 63 من این فیلم ساختم در شرایطی که سینما ایران هم رو 65 میزد، ولی فیلم سورئالیستی، کار سخت دشوار که به اصطلاح یک داستان قراردادی به جسوی گنج رو تبدیل کرده بودم یه سفری در تاریخ. کاری به خوب و بد فیلم ندارم، خوب و بد دوست داریم دوست نداریم اصلا یه بحث دیگه است. و جالبه که اکثر دوستان آمار میدن از فیلم ممیزان فیلم اینجا اشاره به این فیلم و ضرب و شتمی که به صورت تو آثار مفشد نکرد که اهمیتی نداره، برای اینکه ظاهرا میگن دیگه یا باید یه شلوغ بکنی یه بلوایی بکنی یا یه اتفاقی بیفته، خود نفس ماجرا اتفاقی نداره. ما همیشه این حاشیه ها رو البته من سعی میکنم خیلی بهش بها ندم. به صورت خیلی تیتروار بگم که متاسفانه فیلم رو توقیف کردم، گفتن که این فیلمی که شما ساختین این گنج گنج انقلاب و از این تفسیری که در اون دوره خیلی میکردن با امید فارابی و دوستانی که در اون دوره بودن و سیاست گلخانی داشتن، فیلم رو دادن دست یک آقایی به که استدیو داشت، دوبلور بود، آقای قنبری نامی که دوبلورای و اصل قدیمی بود. متاسفانه چی رو ایشون برداشت تلاقم کرد، مونتاژش عوض کرد، نمیدونم فرض موسیقیش عوض کرد. الان نسخه‌ای که بیرون هست هیچ ربطی به فیلمی که من ساختم نداره و 3 سال بعد در دوره به اصطلاح موشکباران دو تا فیلم که اتفاقا هر دو سرنوشت شبیه هم دیگه بود، گم شدگان و اون، چون اون رو هم بهش درجه بندی که تا اون موقع نبود یعنی داد، و وقتی از آقای بهشتی پرسیدیم چرا، گفت تو یه بار دیگه رفتی گنج رو ساخت. یعنی چیزهایی که الان امیدوارم، فکر میکنم خود آقای بهشتی و دوستانم امیدوارم در طی زمان توجه بشن چه اشتباهی در این مورد کردن و در حقیقت هیچ چیز دیگه نابود کردن فیلم رو. خیلی غمبار بود، خیلی غم انگیزه. ببینید کار آقای پروسهی در این کار بسیار اوج و فرود زیبایی داشت. شکر البته زندگیات علی محزون و دوستان آقای اسماعیلی، پرویز بروسینی و همه دوستان و همه همکاران من از این قضیه مستثنا نیستم. متاسفانه این فضای این که خودی بودم ناخودی بودم و همه اینا الان به نظر میاد گفتم شب عبرس، ولی همچنان متاسفانه هر ارزش آدم ها و توانایشون توجه کنی با هم نگاه کردیم که اون مودی میگیره چه تصویر درش میگیره، چه روش رو، چه عقیده ای رو، آیا خودش با سیاست رسمی همسو میکنه. هنوز هم همینطور.
این شماره از مجله هفتگی صحنه را با صحبت‌های خود پرویز پورحسینی به پایان می‌بریم که در گفتگو با موزه سینمای ایران بیان شده است.
من احساس می‌کردم که گم می‌شدم. می‌خواستم که خودم رو در وهله اول پیدا کنم و یه چیزهایی در من چیز بود می‌کشید منو به سمت اینکه من باید یه کاری بکنم که این زندگی روتین جوابم رو نمیده. تو تلس یا باشوب یا توی ایستگاه این انرژی رو من مصرف میکرد، یعنی تقریبا معادل همون انرژی که تو تئاتر مصرف. ولی سالهای اخیر خیلی کم پیش اومده که واقعا اون انرژی رو که لازمه، اون چیزی که در من نهفته است، پتانسیلی که بالقوه در من نهفته است، این به کار گرفته شده باشه. هنوز من اون کاری که لازمه سینما انجام ندادم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.